آدرس سایت منو که داری، صفحه اینستای منم که محل تبلیغ کارم، مجبورم که فالوورم بالا باشه. شیلا به من میگفت دوست، تو که فالوور دروغ جمع میکنی دزدی. من کاری به این حرفا نداشتم، میخواستم پول در بیارم. به خاطر همین از اینور اونور میگشتم، عکسای ناب پیدا میکردم. البته من هیچ وقت سراغ این جذابیت های کاذب نرفتم. آقای بازپورت، من از اون خانم عکس نگرفتم. به منم هیچ ربطی نداره که اون خانم چی پخش کرده تو صفحش. خیلی ها صفحه های مبتذل درست میکنن با فالوورهای بالا و قیمت های بالا میفروشن. من که از این کارا نمیکردم.
آقای کریمی به تاسیسات.
آقای بازپورت، همین تبلیغای من تو فضای مجازی باعث رونق کسب و کار خیلی ها شده. یه نمونهشو به شما میگم، میتونید برید ازش سوال بکنید، حتی اسم نشونش هم بهتون میدم. یه جوان هنرمند که هیچ کس تحویلش نمیگرفت، الان با خرده چوب نجاری و با خرده پارچه و خرده شیشه و خرده سر کارای عروسکی فوق‌العاده‌ای درست میکنه. خرج زن و بچه‌ش هم در میاره. من براش تبلیغ کردم. این بده مگه؟ مگه عیبه این؟ دختر بیخود کرده گفته من اسم شیرا رو گذاشتم روش. من مثل این خانم مشتری زیاد دارم. دخترایی که نه قیافه دارن، نه هنر دارن، نه شخصیت دارن، فقط میخوان لایک بشن. فقط میخوان خودشون نشون بدن. البته برام عجیب بود که این دختر چرا عکس خودش رو رونه میکنه. اصلا ملاقات توی پارک هم برای همین بود. ولی به قول بابام غلط کردم. غلط کردم با دختر مردم قرار گذاشتم. بله غلط کردم. اشکال کار منم همین بود. امان از مردم تازه به دوران رسید. دو سه روز قبل از اینکه بابای شیلا این بلا رو سرم بیاره، یه آقایی زنگ زده، عصبی و ناراحت و کلافه که چی؟ زندگیم داره از هم میپاشه، زنم طلاق میخواد، مهریه میخواد، بدبخت شدم. گفتم من چی کار کنم؟ گفت زن من عقلش تو چششه، لایک صفحه اینستای من بره بالا، وقتی ببینه این همه لایک خورم زیاده به من پیله نمیکنه دیگه، میفهمه من آدم مهمیم. واقعا زندگیش نجات پیدا کرد. آقای بازپورت، اگه خوب نشم چی؟ باید چی کار کنه؟ آقای بازپورت، وقتی یکی به من میگه لایک و فالوورم رو ببر بالا، من نمیپرسم برای چی؟ آخه به من چه ربطی داره که بعضی عقدای روانیشون رو میخوان بیان تو فضای مجازی خالی کنن؟ اصلا یه سوال میپرسم، شما که تو این کار تجربه پیدا کردی، سابقه داری، حاضر میشی به خاطر یه سری مسائل جزئی آبرو و اعتبارت تو این کار بره؟ خب منم یه بخش کارم اینه که فالوورا رو ببرم بالا دیگه. اعتبار کارم رو به خاطر یه دختری که تکلیفش با خودش معلوم نیست که خراب نمی‌کنم. من دیگه نمیتونم حرف بزنم، دارم از درد میگیرم. ولی وکیل میگیرم، حقمو از این دختر و باباش میگیرم، ولشون نمی‌کنم.
من شاهین اقبالو نزدم، خودش با موتور خورد به این درخت و افتاد زمین. هیچ کسم تو این کوچه نبود، فقط یه چند تایی کلاغ رو درخت بودن. کاش اونا زبون داشتن شهادت میدادن. جواب بدید کلاغا، بگید که شاهین خودش خورد به درخت افتاد تو زمین. به شما میگن خبرچین، خب یه چیزی بگید. آقای بازپورت، کلاغ خیلی زیرکه، خیلی هم باهوشه. من و شما که کلاغا رو میبینیم فکر میکنیم همشون شبیه همه، اصلا نمیتونیم تشخیص بدیم کدوم به کدومه. ولی اینا هر کی رو که ببینن تو ذهنشون میسپرن، برای یه دفعه هم ببینن دیگه تا آخر عمرشون میشناسنش. دست کم گرفتیم این کلاغا رو. شما میدونستی آقای بازپورت خیلی هم اینا معرفت دارن، نمک نشناس نیستن، خیلی هوای همدیگه رو دارن، برعکس ما آدم ها. آقای بازپورت، این پسره شاهینو میگم، با این عکسی که از دخترم پخش کرده آبرو برده. من آدم خونواده داری هستم، چجوری این عکس افتضاح تحمل کنم آخه؟ آقای بازپورت، من اگه قصد زدن این پسره رو داشتم، می اومدم تو این کوچه در خونهشون پسر رو می زدم. من اومدم اینجا با بابای شاهین حرف بزنم، حرفم زدم ها، به بابایی پسره گفتم پسر نامردت آبرومو برده. گفت شما راست میگی، من پسرمو میدم دست تو، اختیاردارش خودتی. اگه آبروی تو رو برده شما هم آبروشو ببر. ولی یه سوال دارم، چه معنی میده دختر شما پاشه بره با پسر من توی یه پارکی بیخبر از شما بشینم با هم حرف بزنم؟ فرو ریختم آقای بازپرس، فرو ریختم. نمیدونم چی بگم. من اصلا سر در نمیارم که اینا چی کار کردن. حرفایی میزنن که من نمیفهمم چی میگن. دوره جوونی یه زمانی غفلت کردم، یه چند تا رفیق داشتیم، رفیق که نه البته، نارفیق، دور از جون شما میریختن تو خیابون عربده میکشیدن. من که اهل این حرفا نبودم، خدای نکرده برم سراغ ناپاکی‌ها و اینجور چیزا. ولی برای اینکه قاطی مستا بشم اومدم یه مش ناپاکی مالیدم به لباسم. خلاصه لباسم آغشته کردم، رفتیم تو خیابون، نعره کشیدیم، آیهو کردیم، عربده کشیدیم. خبرش به آقای خدا بیامرزم رسید. آقام که فهمید منو برداشت برد خارج از شهر، فصل سوز و سرما تو یخبندون با پای پیاده. خود خدا بیامرزش پاش درد میکرد ولی همراه من اومد. صبح را افتادیم تو کوه و دره، تو سرما، نزدیک غروب رسیدیم به رودخونه. رودخونه بودا، رودخونه آقای بازپرس، یک آبی داشت. آقام به من گفت برو تو رودخونه. منم التماس میکردم که آقا میمیرم، سرده، میلرزم، هنوز یاده اینجوری میلرزیدم. خود خدا بیامرزشم با اون پاش اومد تو آب. گفت خواستم بفهمی خطا کردی، جزاشو میبینی، هم این دنیا همون دنیا، مزه این جزا رو بفهم دیگه خطا نکن. منم خطا کردم که همچین پسری بزرگ کردم. آقا میگفتا بیا آقا بازپرس، چوب این درخت خرمالو باب فلکه، باید فلک بشم با این دختر بزرگ کردنم که این جور آبرومو برد. خواستگار میاد براش، میگه میخوام درس بخونم، بعد بلند میشه میره تو پارک عکس اینجوری میگیره. تقصیر دور زمون است آقا بازپرس یا تقصیر ماست؟ تو تقصیر کیه؟ ببخشید آقای بازپرس، تأکید کردید حرف اضافه نزنم، گفتید صدام داره ضبط میشه. خب چی بگم آقای بازپرس، دارم از قصه میمیرم، دارم دق میکنم. اومغا هر موقع میخواستیم کباب بخوریم آقای خدا بیامرز ما رو میبرد توی باقی بولاقی، جایی که بوش به هیشکی نخوره، هیشکی نبینه دست ما کبابه. اما حالا میبینم امروزی ها هرچی که میخورن عکسشو میندازن تو موبایل و بعد میفرستن واسه این و اون که بله ما از این غذا خوردیم و اینجا بودیم و اینجوری بودیم و چه میدونم. فکر نکنید آقای بازپرس از دنیا بیخبرن، میبینم بچه هم چی کار میکنن، ولی راستش نمیفهمم دارن چی کار میکنن. دلم خوش بود که دخترم میره تو اتاق به درسش میرسه. نمیدونستم از تو اون اتاق با عالم و آدم در ارتباطه. میگم پسره به خاطر 4 تا فالوور بیشتر آبروی دخترم رو برده. فالوور دیگه چی چیه؟ این عد و اطفارا دیگه چی هم؟ میخواستم با پسره حرف بزنم، یه دفعه پرید رو موتورش در رفت، منم با ماشین رفتم دنبالش شد خورد به این درخت. من که نمیخواستم بزنمش، من نزدمش. ای وای، نمیدونم پسره چی میشه، خدا کنه خوب بشه، وگرنه من بدبخت میشم، گرفتار میشم. من از شاهین شکایت کردم، بله، اما دردی از بیابروی من دوا نمیکنه. میکنه اونم از من شکایت کرده. دردی ازش دوا میشه؟ نه من دیگه حرفی ندارم آقای بازبوز. اگه میشه زودتر از اینجا بریم، میترسم پدر مادر پسره در خونه رو وا کنن، منو اینجا ببینن، چی بگم بهشون. بریم آقا بازبوز.
قربان، من به عنوان بازپرس این پرونده لازم میدونم نتیجه نگران کننده ای که از این پرونده فهمیدم رو به شما بگم. چند دقیقه از شما وقت میخوام که توضیح بدم چرا این پرونده من رو ناراحت کرده. این پرونده 3 متهم داره. اولیش کرامته که باعث تصادف پسر شاهین شده. شاهین هم که اصلا وضعیت خوبی نداره، شاید هم فلج بشه. دومیش دختر کرامته، شیلا، که با پخش عکس‌های مبتذل تو صفحه اینستاگرامش چاکی‌های زیادی پیدا کرده. سومی هم که خب شاهینه که عکسش رو با دختر پخش کرده. قربان، این پرونده تا اینجا چیز پیچیده خاصی نداشته. دغدغه من چیز دیگه است. شما نگاه کنید، چند باری که من با شاهین و شیلا حرف زدم گفتم که دیگه تو صفحاتون عکس نذارید، ولی می‌بینید که صفحاشون پر از عکسه. نگاه بفرمایید قربان، این عکس‌ها عجیب نیست؟ یعنی کار خودشونه؟ اونا که میدونن تو مرحله بازپرسیان، پس چرا یه همچین عکسایی رو میذارن؟ یک لحظه صدای ضبط شده کرامت رو بشنوید.
آقای بازپرس، ننه خدا بیامرزم میگفت کرامت کلاغ شومه، ازش پرهیز کن. ولی من این چیزا حالیم نبود که، الانم حالیم نیست. اون روزم که این اتفاق افتاد کلاغا رو درخت بودن.
کرامت کلی از کلاغا گفت. خبر نداره چیزایی اومده که بال و پر تمام کلاغای تاریخ رو از پشت بسته. قربان، کارشناسان ما به نتایج وحشتناکی رسیدن. اجازه بدید توضیحات کارشناس رو گوش بفرمایید.
ویروس های مهاجم با قدرت بسیار بالا به نرم افزارهای گوشی های تلفن همراه حمله می کنن، اونها رو به تسخیر خودشون در میارن. این ویروس ها قابلیت اینو دارن که اون چه رو که در ذهن افراد میگذرد رو به تصویر بکشن و به محض اتصال گوشی به اینترنت اونو در فضای مجازی منتشر می کنن. و متاسفانه سرعت انتقال این ویروس ها بسیار بالاست.
اول باید برم سراغ شاهین، شاید از این ویروس اطلاعاتی داشته باشه.
صد و شصت و دو.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاعات کنداکتور شبکه ها کلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی این شماره را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
در پناه آفتاب، قصه هایی از تاریخ صدر اسلام.
باشد که همه از جهل بدور باشد.
چه شده برادر مسروری؟
شنیده اید که اکرمه پسر ابو جهل نیز به اسلام روی آورده؟
چطور ممکن است؟ پدر او ابو جهل کسی است که مسلمین را شکنجه کرده و همواره با رسول خدا سر دشمنی داشت.
تنها تو نیستی که چنین گمان میکنی. آنچه از خاندان اکرمه به جا مانده باعث شده که بسیاری چون تو از ایمان آوردن او حیرت کنند. آن زمان که با مهاجرین یکی شد، رسول خدا او را گرامی داشت.
چه میگویی؟ او را با آن اعمال ننگین گرامی داشت؟ همین که رفعت فرموده و رخصت تشرف به او داده از سرش هم زیاده است.
آره، بسیاری چون تو میاندیشند.
سایر مسلمانان چه؟ آیا دیگران نیز او را پذیرفتند؟
آره، پس چه گمان کردی؟
مگر میشود؟
چرا نه؟
مگر پدر او در جنگ بعد سرکرده قریشیان نبود؟ مگر همون نبود که پشتیبانان مشکین قریش را پشتیبان بود و راهنما؟
فراموش کن.
مگر میتوانم؟ او همان کسی است که سوگند یاد کرده بود که هرگز به مکه باز نمیگردد مگر آن که بر رسول خدا پیروز شود.
آنچه باید یقین داشته باشیم این است که دین اسلام حق مطلق است و رسول خدا در باره ماوقعه از همه آگاه است.
آری، اما مگر می توانم فراموش کنم زمانی را که اکرمه در جنگ همراه پدرش ابو جهل بود؟ در همون ابتدای نبرد پیکر پدرش از تیغ بران مسلمی بر زمین سقوط کرد، در حالی که اکرمه با چشمان از حدق بیرون زده شاهد این صحنه بود و دید که سپاه اسلام با جنگجویان مخالف دین خدا چه کردند و همه را از دم تیغ گذران. یعنی او را کینه ای از مسلمانان نیست؟
آری، به یاد دارم که اکرمه حتی فرصت نکرد پیکر بیجان پدرش را به مکه بازگرداند، چون سپاهیان اسلام آنچنان عرصه را بر کفار تنگ کردند که فقط توانست جان خودشان را از مهلکه به در برند و همگی از جمله اکرمه گریختند.
از آن روز به بعد اکرمه پسر ابو جهل به حمایت از پدرش با اسلام دشمنی کرد و برای خونخواهی پدرش دشمنیش را با پیامبر و مسلمان را دوچندان کرد.
آره، من هم در عجبم، به خصوص که بعد از فتح مکه گریخته است. اون وقت چطور شد که به اسلام روی آورد؟
تو از آنچه اتفاق افتاده با خبری؟
برادرمون شاهد این ماجرا است. بهتر است به خانه او برویم تا از آنچه روی داده با خبر شویم.
برویم؟ برویم.
به سرای حقیر من خوش آمدید برادرانم.
برادر، تو شاهد ایمان آوردن اکرمه پسر ابو جهل بوده ای. آمده این به نظر تا برای من بگویی که چه شد که او نیز به اسلام پناه آورد؟
آری، هرچه فکر میکنیم و به یاد میآوریم حاکی از دشمنی او و خاندانش با اسلام است. حتما به یاد دارید که در نبرد منجر به فتح مکه ناچار شد بگریزد و پیکر پدرش را هم نبرد.
آری، من نیز مانند شما شاهد بودم که بعد از فتح مکه او گریخت. در آن زمان رسول خدا به همه ما فرمان دادند که با همه دشمنان اسلام مهربان باشیم و از جنگ با ایشان دوری کنیم مگر آنکه مورد هجوم قرار گیریم.
پس چه شد که پسر ابو جهل مسلمان شد؟
بفرما که او روی آن داشت با رسول خدا مواجه شود.
همه می‌دانیم که او در مکه نبود و در سرش همه چیز بود جز مهر و محبت رسول خدا.
پس چگونه مسلمانیش را اعلام کرد؟
همسر او در حالی که نقاب بر چهره داشت به نزد رسول الله مشرف شد و گفت: ای رسول خدا، شکر و سپاس آن خدایی که دین اسلام را فرستاد و آن را غالب و پیروز گردانید. من از شما تقاضا می کنم به سبب قرابتی که بین ماست با من رفتاری نیکو و پسندیده داشته باشید، زیرا من همکنون به شما ایمان آورده و تصدیقتان میکنم و رسول خدا به آن بانو خوش آمد.
آیا رسول خدا او را شناخت؟
آری، چون پس از آن که پیامبر اجازه تشرف دادند، ام حکیم همسر اکرمه پسر ابو جهل روبندش را برداشت و خودش را معرفی کرد.
آیا باز هم حضرت رسول اجازه داد آن بانو به اسلام
آری
بگوان چنین کرده؟
آری، خوب بیاد دارم که همسر اکرمه سلام کرد و گفت ای رسول خدا، اکرمه از بیم آنکه او را به قتل برسانید از نزد شما و مکه گریخته و به یمن رفته است. به او نیز امان بدهید تا خداوند او را هم در امنیت قرار بدهد و گناهانش را ببخشد.
و حضرت محمد چه فرمودند؟
فرمودند که او در امنیت است و خداوند هموار گناه نادمان را میبخشد.
آنگاه اکرمه کجا بود؟
او در حال گریز از مکه بود.
پس کی ایمان آورد؟
به او پیغام دادند خود را رها کن تا تو را به مکه ببریم. تنها باید بگویی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله.
حتما اکرمه به یاد نیاکانش افتاد و مقاومت کرد.
خیر، اکرمه گفت من به رسول خدا و محمد ایمان آوردم، لکن روی بازگشت ندارم. همسرش به او گفت که برایش امان خواسته و پیامبر اسلام به او امان داده است. همسرش به او تأکید کرده که اگر چنین نکند خودش را به هلاکت و نابودی میرساند.
او به نزد رسول خدا آمد؟
رسول خدا به او چه فرمودند؟
پیامبر به او خوش آمد گفتند و افسودند که ای سواره مهاجر، تو را به بندگی آن که شهادت داده ای میخوانم، چرا که جز او هیچ معبودی، حاکمی، قانونگذاری، اربابی، شفادهندهی، روزی دهندهی وجود ندارد و من بنده خدا و فرستادهش هستم و نیز به تو توصیه می کنم که نماز به پایداری و زکات بدهی.
آیا بعد از اینکه او به مکه بازگشت مسلمانان دشنامش ندادند؟
پیامبر فرمودند مبادا به او دشنام دهید، دشنام باعث رنجش می شود.
به راستی که دین اسلام با قدرت توسعه می یابد.
می خواهم به خانه اکرمه بروم و تشرفش را به او تبریک بگویم. شما همراهیم می کنید؟
البته که با تو می آیی.
البته، برویم.
برویم.
رادیو نمایش همراه شما در همه مراحل زندگی. رادیو نمایش،
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
مرنجان دلم را که این مرغ وحشی زبانی که برخاست و مشکل نشیند، زبانی که برخاست و مشکل نشیند.
Thank you.
صحنه چمن ها ز گل گل به روید به صحنه چمن ها که بوی خوش آن به هر دل نشیند که بوی خوش آن به هر دل نشیند نبایی 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 همه با وفایند تو گل بی وفایی
یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.